داستان اعترافات یک سارق مادرزاد از مجموعه داستان مرگ در میزند، نوشته وودی آلن، ترجمه حسین یعقوبی، چاپ سوم، نشر چشمه. اجرا برای کتابخانه گویا هانی سلیمی. لازم به ذکر که برای خونده شدن این داستان از نشر چشمه اجازه گرفته شده. اعترافات یک سارق مادرزاد. مطلب زیر قسمتی کوتاه از خاطرات مفصل ویرجیل آیوز است که اکنون در حال سپری نمودن نخستین دوره 99 ساله محکومیتش از 4 دوره حبس ابدی است که به آن محکوم شده است. آقای آیوز قصد دارد پس از آزادی به عنوان سفیر صلح سازمان ملل در یکی از کشورهای خاورمیانه به جامعه جهانی خدمت کند. بله، من دزدم. چرا ندزدم؟ جایی که من بزرگ شدم، آدم باید می‌دزدید تا بتونه شکمشو سیر کنه و زنده بمونه. بعدم که خوب بزرگ شدم، مجبور بودم بدزدم تا بتونم به پیشخدمت‌های رستوران انعام حسابی بدم. بیشتر برای بچه‌ها 10 دلار و 15 دلار انعام می‌دادن، اما من کمتر از 20 تا نمی‌دادم. همین باعث می‌شد پیشخدمت‌ها بهترین سرویس رو به من بدن. تازه همیشه هم دزدی واسه این چیزا نبود. خاطرم هست یه دفعه موقع سرقت از یه خونه 2-3 تا پیژامه دزدیدم، چون پیژامه‌های خودم اصلا راحت نبود و مرتب پامو می‌خورد. یا یه دفعه چله تابستون از پشت بوم یه خونه چند تا زیرپیرنی دزدیدم، چون تو اون گرما با پیرن رو اصلا نمی‌شد خوابید. این به هر حال یه راه زندگی بود. حالا گیریم خیلی شرافتمندانه و آدم حسابی پسند نبود. لابد فکر می‌کنین که من تربیت خیلی بدی داشتم. خب نمیتونم این حقیقت رو انکار کنم. بله، بابای ما، یعنی بابای من و آبجیم و داداشام همیشه در حال فرار از دست پلیس بود. راستشو بخواید من تا 22 سالگی نتونستم ببینم بابام دقیقاً چه ریخت و قیافه‌ای داره. سالهای سال من فکر میکردم اون یه کوتوله ریشو با عینک شیشه تیره است که همیشه خودم در حال شلیدنه. چون فکر میکردم قاعدتاً در جریان این همه فرار از دست پلیس باید حداقل یه گوله پلیس به پاش خورده باشه. اما اگه فکر نمی‌کنین که من دارم براتون چاخان می‌کنم، باز بگم که بابای خدا بیامرز من اون موقع که زنده بود یه آدم قد بلند و مو بلند شبیه اون مرتیکه سوئدی لیندبرگ خلبان بود. یه دزد حرفه‌ای بانک بود. من به دوره اوجش احترام می‌ذارم، اما خودش باید حالیش می‌شد که 65 سالگی یه سن استاندارد واسه بازنشستگی تو این رشته است. اون باید کنار می‌کشید، اما این کارو نکرد. این بود که در حین آخرین سرقتش افتاد زمین و لنگش شکست و مجبور شد سالای آخر عمرشو به جای اینکه مثل یه حرفه‌ای گوشه زندون بگذرونه، روانه آسایشگاه سالمندان و معلولین بشه. مامانم یه جایی تحت تعقیب بود. البته اون قدیم ندیما اوضاع مثل حالا نبود. زنا از حقوق مساوی با مردا برخوردار نبودن و حقیقتشو بخواید اصلا دنبال همچین چیزی هم نبودن. واسه زن جماعت سابقه جنایی برابر بود با 2 بار لکه‌دار شدن و دامن عفتش. یه همچین زنی واسه ادامه زندگیش تو جامعه باید همیشه یا یه جورایی باج میداد یا یه جورایی با سمی، تناب داری، چیزی خودش خلاص میکرد و دیگه ادامه نمیداد. البته بعضی خانما تو شیکاگو ماشین میروندن. اما این ماجرا فقط وقتی شروع شد که آقایون راننده در سال 1926 اعتصاب کردن. چه اعتصاب وحشتناکی! تو اون 8 هفته بی ماشینی و کم ماشینی صدای همه مردم در اومده بود. اما فلک زده تر از همه گانگسترا بودن که تو اون مدت اگه بانگ می زدن مجبور بودن یا پیاده راهشون رو تو مخفیگاه گز کنن یا تو صف اتوبوس منتظر رسیدن ماشین وایسن. به هر حال داشتم از مامانم میگفتم. اوضاع بعد جامعه واسه کار کردن یه زن باعث شده بود که اون نتونه به اندازه بابام فعال باشه و فقط تا شوهای دو تا خیابون بالا و پایین خونمون دل دزدی و آفتاب دزدی میکرد. البته حداقلش این بود که تا روزی که تو نوادا به رحمت حق واصل شد حتی یه بارم گیر نیفتاد. اگه بخواین درباره سایر اعضای خانواده‌ام چیزی بدونین، باز بگم که من یه آبجی و دوتا داداش داشتم. جنی آبجیم تبهکار کثیفی بود. اون واسه خاطر پول زن یه مرتیکه بیشور شد و به مدت 30 سال هر روز و هر ساعت اونو میچاپید. هر جور که میخواین حساب کنی، حتی از لحاظ حرفه این کثیف‌ترین شیوه دزدیه. برادرم جری یه آدم اهل مطالعه بود، یه کرم کتاب حسابی. اگه عضو خانواده ما نبود ممکن بود یه چیزی بشه، اما چون پسر بابا ننه دزد ما بود قاطی یه باند زیرزمینی سارقین ادبی شد. اونا یه حوزه کاری گسترده داشتن، آثار ادبی گمنام و به اسم نوشته‌های جدید جا می‌زدن، به اسم نویسنده‌های معروف کتابای جعلی می‌نوشتن و دنباله شاهکارهای بزرگ ادبی رو چاپ می‌کردن. وقتی جری گیر افتاد در حال نوشتن آخرین فصل کتاب جدید هومر با اسم اولیس علیه جنرال گرانت بود. خلاصه داداش بینوای ما رو به 10 سال خونک خوردن با اعمال شاقه محکوم کردن. اما گاس ویلکس بچه پولداری که همون روز به جرم نوشتن بازگشت کمدی الهی بازداشت شده بود، با اخ کردن 10,000 تا چوغ 2 روز بیشتر دو هلفدونی نموند. این همون چیزیه که تو آمریکا یا هر کشور خراب شده دیگه بهش میگن قانون. اما چارلی جوان‌ترین داشتم. آدم بی دست و پایی بود که جز ولگردی و تنبلی هیچ کار دیگه‌ای بلد نبود. البته که تنبلی رو یه جور کار حساب کنین، آخر سر به این جرم پلیس دستگیرش کرد. اون تازه تو زندون فهمید که این از معدود جرمایه که یه سنت هم پول توش نیست. اولین کار خلاف من سرقت تیکه تیکه یه گرده نون بود. من تو نونوایی ریفکین کار می‌کردم. کارم این بود که کپک‌های پیراشکی‌ها و نون شیرمالا رو پاک کنم تا صاحب مغازه اونا رو به جای جنس تازه به خلق‌الله غالب کنه. این یه کار ظریف و حرفه‌ای بود که من با کمک یه تیغ تیز جراحی به نحو احسن انجامش می‌دادم. اگه بهم نمی‌خندین، باز بگم مثل کار با نیتروگلیسیرین بود. اگه یه خوردش می‌ریخت کف زمین، ریسکین یه دعوای اساسی با اون می‌کرد. شاید اگه با آرنولد روتشتاین آشنا نشده بودم، یه شاگرد نونوا باقی می‌موندم و حداکثر یه دکون نونوایی باز می‌کردم. اما روتشتاین برای من از نقش مهم یه دوست تو جامعه حرف زد. خود اون یه دوست بازنشسته بود که میگفت دیگه کار حرفه‌ای نمی‌کنه و فقط دوست داره نسل جوان و تازه نفس‌ها رو راه بندازه. زدم یه جمله خیلی مهم به من گفت. پسرم، خورد خورد بدوز، همیشه بدوز. من حرف اونو گرفتم و واسه کار اولم هر روز یه باریکه خیلی باریک از یکی از نونا می‌بردم و زیر کتم قایم می‌کردم. بعد 3 هفته با گذاشتن اون باریکه‌ها کنار هم یه نون کامل داشتم. ذوق زده کار اولمو پیش روتشتاین بردم. اما خیلی ساده گفت احمق جون نگرفتی حرفمو. خیلی بهم برخورد. ضمن اینکه خیلی اساسی احساس عذاب وجدان داشتم. تصمیم گرفتم اون نونو برگردونم به مغازه. اما وقتی داشتم این کارو میکردم گیر افتادم. آخه اینکه بخوای هر بارش نونو سر جای اصلیش بذاری جدا آخر مصیبت بود. خلاصه آقایی که شما باشین، من سر از دار و تعدیب المیرا درآوردم. اونجا یه خراب شده جهنمی واقعی بود. 5 دفعه از اونجا در رفتم. دفعه اول پریدم تو بار یه کامیونی که داشت رخچرکای زندونیا رو میبرد بیرون. دم در ایست بازرسی ماشین رو نگه داشت و یکی از نگهبانا متوجه حضور من بین رخچرکا شد. با باتومش یه سیخونک به پلوی من زد و خیلی رک پرسید که من اونجا دارم چه غلطی میکنم. منم خیلی معصومانه جواب دادم جون ارواح آقات، من یه مش رخچرکم. میتونم قسم بخورم که صداقت حرف زدن من تو وجودش اثر کرد و واسه یه لحظه شک کرد. کمی دور و بر من قدم زد و به شک بود که بیخیال من بشه یا نه. بعد من کارو خراب کردم و ادامه دادم من از جنس اون پارچه های کتونی راه رو زبری هستم که واسه دوخت رو پوش و فرش ازم استفاده میکنن. اینجا بود که خفتم و گرفت و به دستام دستبند زد. آخه هر احمقی میدونه که هیچ فرشی رو از کتون نمیدوزن. حالا هر چقدر لحن آدم صادقانه باشه. من تو المیرا چیزای زیادی درباره انواع خلاف و گوشبری یاد گرفتم. جیببری، زدن گاوصندوق، بریدن شیشه با الماس، خالی کردن دخل سوپرمارکت ها. این کلیاتش بود. در مورد جزئیات کارم یه فوتوفنای دستم اومد. اینکه مثلا اگه توی خونه گیر بیفتی و پلیس بگه ما خونه رو محاصره کردیم دستا بالا بیایم بیرون، اصلا نباید تیراندازی کنی. بلکه باز بگی الان دستم بنده یا گلاب به روتون دست به آبم، تا بلکه اون وسط مسطای فرجی بشه آدم یه خاکی تو سرش کنه. خلاصه دست آخر که ولمون کردن از علمی را بزنیم بیرون، من یکی از بهترین دوزای لعنتی بودم که میتونستین تو عمرتون ببینین. میدونم که مردم وقتی صحبت دوزای فوق‌العاده حرفه‌ای نیمه اول قرن 20 میشه فوراً یاد خانواده رافلز میافتن. رافلزا تیز و بز بودن، قبول دارم، اما اونا سبک خودشونو داشتن، منم سبک خودمو. یادمه یه دفعه با پسر رافلز بزرگ رفتم نهار رستوران هتل ری. تو مایه‌ای رو کم کنی اون نمک و فلفل دون رو دزدید، من ظرفای نقره و دستمال سفره رو. بعد اون سس کچاپو دزدید، من واسه اینکه نشون بدم شادوزم کلاهشو کش رفتم. اون البته کم نیاورد و چتر منو دزدید. بعد موقع تموم شدن غذا عوض کردیم یه کار مشترک کنیم. پس با کمک هم یکی از پیشخدمتای رستوران رو دزدیدیم. اما خب هم اینجا واسه کسایی که نمیدونن بگم که رافلز کبیر کارشو با گربه دزدی شروع کرد. من البته شخصا نمیتونم این کارو بکنم چون سیبیلای گربه باعث میشه عکسام بگیره. به هر حال رافلزم با تمام زرنگی و تیز و بزیش آخر سر گیر دو تا پلیس اسکاتلند یارد افتاد که به شکل سگ بولداگ تغییر قیافه داده بودن. من از اون تیپ آدما نیستم که دوست دارم مدام از خودشون و کارشون تعریف علکی کنن، اما دوست دارم از کارهای عجیب و درجه یکی خودم تو این حرفه که پلیس هیچ وقت ازشون سر در نیاورد یکی دو تا چشمه رو کنم. یادم یه دفعه وارد یه خونه شدم و گاو صندوقشو خالی کردم. حالا بامزه اینجا بود که زوج صاحب خونه تو همون اتاق نشسته بودن و با علاقه و اشتیاق داشتن یه سریال جلف تلویزیونی رو تماشا میکردن. گاو صندوق رمز سختی داشت و من در آخر مجبور شدم از دینامیت استفاده کنم. وقتی صدای انفجار دینامیت بلند شد، زن و مرد صاحب خونه برای یه لحظه کوتاه سرشون رو برگردوندن و با تعجب منو نگاه کردن. اما من وقتی براشون توضیح دادم که عضو انجمن خیریه هستم و قرار تمام محتویات گاو صندوقشون صرف نگهداری از بچهای یتیمی بشه که باباشون در حین خوردن پاپ کورن زیر تریلی 18 چرخ بیبوغ رفته، خیلی متاثر شدن و ذهن به تشکر از من سرشون رو برگردوندن تا بقیه سریالشون رو تماشا کنن. و تازه وقتی سریالشون تموم شد می‌خواستن برن بخوابن، از من پرسیدن که چراغ خاموش کنن یا نه. من خوشبختانه اون شب عقل به خرج دادم و با استفاده از هوش و ذکاوت فطری خودم اثر انگشت فرانکلین دی روزولت رو گاو صندوق جا گذاشتم که بعداً رئیس جمهور آمریکا شد. یه بار دیگه توی کوکتل پارتی مجلل سیاسی من گردنبند الماس خانم سفیر هلند رو در حینی که داشتم باش دست می‌دادم کف رفتم. این کارو با استفاده از یه جاروبرقی انجام دادم. قدرت بالای مکش جاروبرقی باعث شد وقتی کیسه جاروبرقی رو باز کنم علاوه بر گردن بند، گوشواره‌ها، سنجاق سینه، سینه بند خانم سفیر هلند و دندون مصنوعی سفیر آلمان هم داخل کیسه جارو پیدا کنم. اما شاهکار بزرگ من سرقت از موزه بریتانیا بود. من قصد سرقت از بخش جواهرات نایاب داشتم که خوب می‌دونستم حفاظت شده ترین بخش موزه است. کل اون قسمت سیمکشی شده بود و کوچکترین حرکت هر جنبنده‌ای میتونه زنگ خطر رو به صدا در بیاره. اما من یه فکر بیک داشتم. از پنجره کوچک سقف اون قسمت با یه رشته تناب اومدم پایین تو ارتفاعی که در عین حالی که با زمین تماسی نداشتم به تک تک جواهرات دسترسی داشتم. یه جورای خوبی بین زمین و آسمون آویزون بودم. خلاصه تونستم ظرف کمتر از یه دقیقه تمام الماسای مشهور کیتریجو که توی جعبه مخمل قرمز بود بدوزم. اما درست موقعی که میخواستم برگردم شانس سگ مستر من باز نامشو تکون داده یه گنجش که عوضی بیکار از همون پنجره وارد موزه شد و قشنگ برای خودش کف موزه نشست. سرتون رو درد نیارم آقا، نشستن گنجش که همانا و به صدا در اومدن زنگ خطر همانا و ریختن مامورای پلیس و گیر افتادن چاکرتون هم همانا. ما رو دادگاهی کردن. برای من 10 سال بریدن و برای گنجش که 5 سال. البته پرنده آدم فروش بعد از 6 ماه به قید ضمانت آزاد شد. اما سال بعد تو فورتویل برای چغلی کردن رو سر خاخان موریس کلکسین نامی مجدداً بازداشت شد و به 20 سال حبس محکوم شد. خب لابد دوست داریم این آخر سری بدونیم که به عنوان یه دزد حرفه‌ای سابقه دار که قصد داره بعد از آزادی دور کارهای خلاف خط بکشه و آدم مثبتی برای خودش و جامعش بشه چه نصیحتی برای صاحب خونه‌ای که دوست دارن از شر دزدا در امان باشن دارم؟ خب اولین چیزی که میتونم سفارش کنم اینه که حتما وقتی خونه تشریف ندارین یه لامپی چراغی چیزی روشن بذارید. پس حداقلش یه لامپ 60 وات باشه چون کمتر از اون یه دزد گول نمیزنه. یه کار خوب دیگه که میتونین بکنین اینه که تو خونه‌تون یه سگ نگه دارین. البته خیلی نمیتونین دلتون رو به پارسه به موقعش خوش کنین. خاطرم هست من خودم هر وقت می‌خواستم برم خونه دزدی که سگ داشتن، یکم غذای سگو با سکنال قاطی می‌کردم و مینداختم جلو آقا سگه. اگه اون کار نمی کرد از مخلوط آسیاب شده گوشت چرخ کرده و یکی از نوبلای تئودور درایزر استفاده می کردم که مطمئن بودم ردخور نداره. اگه اتفاقا قصد داشتیم بریم بیرون شهر و خونه رو خالی بذاریم، گذاشتن یه ماکت مقوایی از خودتونم پشت پنجره ایده خوبیه. یه بابایی از اولیه برانکس یه دفعه یه ماکت مقوایی از مونتگومری کلیف پشت پنجرهش گذاشت و برای تعطیلات آخر هفته به کوشر رفت. اتفاقا مونتگومری کلیف همون ایام از حوالی خونه اون بابا رد شده بود و با دیدن ماکت خوش به حال شده بود و سعی کرده بود سر صحبت رو باز کنه. اما بعد از یه تلاش 7 ساعته بی‌ثمر برای حرف زدن با ماکت، کنفت و پکر به کالیفرنیا برگشته بود و به دوستاش گفته بود که نیویورکی آدمای یوبس و خودخواهی‌اند. اصله اعتماد به نفسم در برخورد با دوزا خیلی مهمه. اگه یه دوز رو در حین سرقت از خونتون غافلگیر کردین، اصلا وحشت زده نشید. چون مطمئن باشید که اونا به اندازه شما ترسیده. خاطرم هست که خود من یه دفعه تو اوایل کارم به وسیله صابخونه غافلگیر شدم. صابخونه که از من حرفه‌ای‌تر بود، بعد از اینکه منو لخت کرد، یعنی کیف و ساعت و تمام اشیاء قیمتی ما ازم گرفت، منو مجبور کرد که سرپرستی زن زشت و سه تا بچه زلزله‌شو به عهده بگیرم. چاره‌ای نداشتم. تهدیدم کرد که اگه بخوام از این کار شونه خالی کنم، منو به پلیس معرفی می‌کنه. حالا من مجبور شدم به مدت 6 سال وظایف زجرآور زناشویی و پدری آقا رو به جای خودش انجام بدم. لابد دوست داریم بدونید که چی جوری بعد از 6 سال از چرشون راحت شدم. خیلی ساده. منم یه دوز دیگر رو در حین سرقت غافلگیری کردم.